سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
کدام اخلاق؟
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بدون مقدمه من به سراغ اصل بحث برم و اون این است که حدیث شریف انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق که خیلی مشهور و معروف شده، که بنابر این حدیث فرموده باشن رسول گرامی اسلام من تنها برگزیده شده ام تا مکارم اخلاقی را به اتمام برسانم، اگرچه معنای نسبتاً درستی میشه برای این حدیث در نظر گرفت، ولی علی رغم شهرتی که این حدیث شریف داره سند معتبری برای این حدیث ذکر نشده و جزو احادیثی است که برعکس شهرتش از سند معتبر بالایی برخوردار نیست. در کتاب‌های روایی شیعیان که چنین حدیثی اصلا وجود نداره، در مجمع البیان این حدیث نقل شده ولی منبعش در اونجا به عنوان یک منبع روایی ذکر نشده. ظاهرا اونجا هم قبول داشتن نویسنده محترم کتاب که این حدیث دارای منبع مشخصی نیست. خب این یک درجه موجب کاهش اعتبار حدیث میشه لااقل. البته دیگران این حدیث رو در برخی کتب روایی ذکر کردن که سند نهاییش هم برمیگرده به ابو هریره. درباره ابو هریره که خودش اعتراف میکنه چقدر حدیث به صورت جعلی ذکر کرده، بحث دیگری است که نمیخوایم واردش بشیم. تنها در این حدیث اینقدر تأکید بر اخلاق شده، البته احادیثی که توصیه به اخلاق کرده باشن و اخلاق پسندیده رو تأکید کرده باشن که انسان به سمتش بره کم و بیش زیادن، کم و بیش زیادن، نه آنچنان زیاد. ولی این حدیث یک حدیث محوری بوده که اومده موضوع تا حدی اومده موضوع علم اخلاق قرار گرفته. پس این از حدیث شریف که پیامبر فرموده باشن من فقط مبعوث شدم برای اتمام اخلاق. از نظر سند، سند روشنی این حدیث نداره. نه سند روشنی نداره، بلکه در هیچ کتابی از کتب روایی ما حتی بدون سند هم ذکر نشده. دیگه من نمیدونم چه جوری باید محکم بگم، توضیحات بیشترش هم بماند. اما از نظر دلالت، دیشب مختصرا توضیح دادم کلمه اخلاق که جمع خلق هست بیشتر برمیگرده معناش به معاشرت با دیگران، معاشرت با دیگران یعنی چی؟ ما یه روابط با خدا داریم، یه روابط با انسانهای دیگه. روابطمون با انسانهای دیگه بخشیش برمیگرده به صفات باطنی و روحیات ما، اون بخشش هم زیاد کاری نداریم. اون بخشیش که برمیگرده به رفتار ظاهری ما، اونش میگن اخلاق. پس اخلاق یه معنای محدودی در زندگی انسان پیدا میکنه، نه یک معنای اولا گسترده و فراگیر که همه چی رو در بر بگیره، که وقتی میگیم علم اخلاق بشه همه سرفصلها رو ذیلش نوشت. ثانیاً اخلاق درباره آنچه که هست جایگاه عمیقی در وجود انسان نداره، جایگاه مهمیه، ارزشمنده، ولی جزو صفات کلیدی یک انسان نیست، مثل ایمان به خدا که خب جزو کلیدی ترین دارایی های انسانه. کسی اخلاقش خوب باشه یعنی حسن سلوک داره، معاشرتش با دیگران خوبه، آداب اجتماعی پسندیده ای داره. خب معمولا نمیشه گفت که هدف بعثت پیغمبر همین بوده که ما با هم دیگه اخلاقمون خوب بشه، خلق و خوی خوبی در رفت و آمد داشته باشیم. نمیشه یه همچی حرفی رو به این سادگی قبول کرد. لذا اگر بگیم این حدیث شریف هرچند بدون سند معتبر حدیث مقبولیه، باید بگیم اون انمایی که در اول حدیث هست که میفرماید انما، یعنی این است و جز این نیست، من مبعوث شدم برای اخلاق، منظور این بوده که بابا اخلاق مهمه، نه اینکه واقعا من فقط برای اخلاق مبعوث شده باشم. نه، اهداف بلندتری ذکر شده برای بعثت انبیا که یکیش تزکیه نفسه، از جهت دیگه تحقق عبودیت، رابطه انسان با خدا رو تنظیم میکنه و تقویت میکنه. اینا هم مباحثی است که به عنوان هدف بعثت ذکر میشه. خب کلمات زیادی هست درباره هدف بعثت، توضیحاتی دادن. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هدف بعثت انبیا کشف و اکتشاف دفائن عقول. دفائن عقول یعنی عقل انسان دفینه هایی داره، قسمت های پنهانی داره، این عقل انسان رو شکوفا میکنه. پیغمبر چقدر حرف عمیقیه که بگیم پیغمبر آمده برای اینکه عقل انسان رو شکوفا بکنه. وقتی عقل شکوفا شد، اخلاقم درست میشه، رفتارم درست میشه، همه چی انشالله درست میشه، ایمان انسانم درست میشه. ولی اگه بگیم که پیامبر گرامی اسلام مبعوث شدن برای اینکه ما آداب معاشرتمون درست بشه، یه کمی سخت پذیرشش. ولی یه قسمتی از این روایت کمک میکنه به ما که تا حدی این روایت رو بتونیم قبول کنیم. پس ببینید، این که ما بگیم فقط پیامبر مبعوث شده برای آداب اجتماعی نمیتونه حرف درستی باشه. جدا از این که این روایت سند روشنی نداره، یعنی اصلا سند نداره یا سند معتبری نداره، که ما اگه یه روزه‌ای بخونیم یه جایی که همینجور بی سند باشه، پدرمون رو در میارن، میگن آقا این تو هیچ مقطعی نوشته نشده، بیا درستش کن. خب راست میگه، خب وقتی تو هیچ کتاب روایی روزه نوشته نشده، چرا خودت میگی؟ آقا یه جایی گفتن، یه جایی که نمیشه که. ولی این حدیث رو همه ماشاءالله دارن میگن، هیچ کی هم نمیگه آقا این حدیث کجا نوشته، ببخشید یه کتاب معتبر شما بیار، غیر از ابو هریره. یکم این کلافه کننده است موضوع این حدیث. در این حال من میخوام به این حدیث احترام بگذارم. این حدیث میفرماید انما بوستل اتم من مکار مل اخلاق. اخلاق چیه که موضوع اصلی این روایت هست؟ اخلاق که معنای اصلیش یعنی این. حالا شما بخوای یه چیزای دیگه هم بهش اضافه کنید دیگه لطف شماست، بگو اخلاق منظورش همه خوبی هست. حالا این شما میفرمایید، زبان عربی رو نمیفرماید. مثلا شما بگید، به جای اینکه بگید ای انسان ها، بگید ای دانش آموزان، بعد بگید منظورم دانشجو هم هستن، منظورم طلبه هم هستن، منظورم کاسبا هم هستن، منظورم، خب یکی نمیرسه بهت بگه ببین منظورتو میشه درست بگی؟ آخه ای دانش آموزا، دانش آموز یه عده ای هم. نه چرا؟ همه دانش آموزن در واقع. بله در واقع همه دانش آموزن، ولی این اصطلاحو استفاده نمی کنم برای صدا زدن همه آدم ها. نمیشه گفت اخلاق رو وقتی ما میگیم منظورمون همه خوبی هاست. خب شما از جیبتون که نباید در بیارید چیزی رو بگید که، باید ببینید یه جایی نوشته این. قدیم اخلاق منظورشون حسن معاشرت بوده. این از معنای اخلاق. آیا هدف بعثت فقط اخلاق؟ نمیشه پذیرفت به این معنای حسن معاشرت. پس انما چرا اول روایت آورده؟ حالا ما که مجبور نیستیم از روایت بی سند دفاع کنیم، ولی دفاع میکنیم محض احتیاط، میگیم انما میخواسته بگه یعنی خیلی مهمه. یعنی بابا در اهداف بعثت پیامبر اخلاق هم طبیعتاً، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، وقتی که تو تزکیه نفس کردی، عقول رو کشف کردی و پرورش دادی و ایمان و یقین به مردم دادی و اینها دیگه، حالا یکیش هم اینه که اخلاق درست میشه. ولی اخلاق خیلی مهمه، به حدی که میشه گفت انما بایستو، انما یعنی خیلی مهمه. من اینجوری تقلیل بدیم، گاهی تو ادبیات عرب این اتفاق میفته، از ادات حصر استفاده میکنن، نه واقعا حصر باشه، برای که میخوان اهمیت رو ذکر کنن. بعد اون نکته دیگری که تو این حدیث کمک میکنه با به این حدیث احترام بگذاریم و موجب رفع اشتباه باشه، اینه که فرمان لعتم من، میخوام تتمیم بکنم، یعنی من مبعوث شدم برای تمام کردن مکارم اخلاق، مکارم اخلاق رو برسونم به اون حد نهایتی که میتونه برسه. یعنی من برای تحصیلات تکمیلی به تعبیری آمدم برای مکارم اخلاق، نه مراحل ابتدایی مکارم اخلاق. نکته دیگری که در روایت هست و کمک میکنه اینه که این روایت نمیفرماید که من آمدم برای اتمام اخلاق، میفرماید من اومدم برای اتمام مکارم اخلاق. یعنی بازم یه مقدار میبره بالا موضوع رو. یعنی چی؟ یعنی مکارم اخلاق چه اخلاقی هن؟ اون اخلاقی که توش بزرگواری هست. مثلا یه کسی یه کار اخلاقی خوبی میکنه، صدقه میده، خب این کار اخلاقی خوبیه، اینوش نمیگم مکارم اخلاق. ولی مثلا یه کسی با بزرگواری صدقه میده، چی کار میکنه؟ میگه تو رستوران نشسته بودن، بعد یه نفر داشت با تلفن صحبت میکرد، یه پیرزن پیرمردی هم اون طرف نشسته بودن، یه چند نفر هم اینور نشسته بودن، این بلند بلند صحبت میکرد، بگو یالا، بگو واقعا چی شد، فارغ شد یا نه؟ خب الحمدلله الحمدلله الحمدلله. یه دفعه تلفن رو قطع کرد، گفت آقای رستوران چی، کل این مجموعه مهمون من، به همه چه غذایی داری؟ او گفت مثلا باقالی پلو داریم با گوشت و جوجه کباب داریم و کباب. گفت همه رو باقالی پلو با گوشت مهمون من. آها مردم هم خوشحال شدن دیراخره، همه غذاشون رو خوردن و رفتن بیرون. تا اینجا معلوم نمیشه که این اخلاق یا چه برسه به مکارم اخلاق. اخلاق هست، خب کرم بخشی، حاتم بخشی، همه رستوران رو نقدن، همونجا شام داد، برای بچهش به دنیا آمده. میگه چند وقت بعد من این آدم رو دیدم تو صفه مثلا چی وایستاده بود، حالا حکایت دیگه میگن، یه بچه 8 ساله هم پیشش بود، شوخی شوخی بهش گفتم که بچه چه زود بزرگ شد، 8 سالش شد. تو همین چند وقت پیش گفتی بچه‌م به دنیا اومد. گفت چطور؟ من نگفتم. من کی گفتم؟ او تو رستورانه. گفت ها تو اون رستوران بودی. اصلا بچه یه چی، من الکی با تلفن داشتم صحبت میکردم. گفت چرا؟ میگفت آخه این خانوم آقا رفتم دستم رو بشورم، خانوم به آقای میگفتش که یه باقالی پلو با گوشت برای ما بخر. این آقای میگفت بابا من پول ندارم، ما اومدیم اینجا یه سوپ بخوریم بریم، به خاطر خاطرات دوران جوانی بیشتر از این پولم نمیرسه. من گفتم چه بهانه ای درست بکنم این دوتا رو بهشون باقالی پلو با گوشت بدم. این طرح رو ریختم دیگه، مجبور شدم به همه باقالی پلو با گوشت بدم که اینها رو ضمن این که بهشون در واقع این غذا رو دادم بی احترامی هم نکرده باشم. اونا هم خوشحال شدن و گفتن ما دلمون خواسته خدا آسمون رسوند و نه. ببینید اینو بهش میگن اخلاق یا مکارم اخلاق. مکارم اخلاق، مکارم اخلاق یعنی شما خوبی های اخلاقی رو رعایت میکنید که توش مکارمت، مکرمت، مکرمت مثلا بگیم به تعبیری، کرامت و بزرگواری درش هست. بعد میفرماید که شما صله رحم داشته باش. صله رحم داشته باش این اخلاقه در معاشرت، حسن معاشرت دیگه. اما اگر یه کسی با تو قطع کرد بعد تو وصل کردی، این میشه مکارم اخلاق. حالا دیگه تو بزرگواری کردی، فقط صله رحم نکردی، بلکه یکی کسی که به تو قطع کرده بهش وصل کردی. اتفاقا روایت داره، تو کتابای خوبم هست، محمد علی جانم قطع کن، وصل کن با کسی که با تو قطع کرده، ببخش کسی رو که به تو ظلم کرده، عنایت کن، یعنی مثلا حاتم بخشی کن به کسی که تو رو منع کرده، حق تو ضایع کرده، تو حاتم بخشی کن. بعد میفرماد این از مکارم اخلاقه. بله، ولی دیگه نمیفهمم من مبعوث شدم برای این، برای این چند تا تو اون روایت. نه این هم مکارم اخلاقه، داشته باش اینا رو، باشه چشم. ولی تو این روایت میفرماد که من مبعوث شدم برای این، یه کمی سخت پذیرشش. نه تازه میفرماد من فقط مبعوث شدم برای این، پس نماز و اینا چی بود اونا؟ مگر این که بگیم خب اگر کسی بخواد مکارم اخلاقو در حد تحصیلات تکمیلی که میفرماد لأتم من مکارم الاخلاق کسی به دست بیاره، خب باید نمازش هم درست کنه، تقوا هم باید داشته باشه، تزکیه نفسم. خب دیگه فقط به این زور میشه درستش کرد معنای این روایتو. پیامبر اکرم مبعوث شده برای اینکه ما رو به مقام فناء فی الله برسونه، آماده لقاء الله بکنه، معتقد به خدا کنه اولا، آخر سر به وصال پروردگار عالم برسونه. برای این مبعوث شده، برای شکوفا شدن عقل انسان و تمام استعدادهای انسان، برای رفع ظلم در عالم، برای از بین بردن ستمگری ها. این همه اهداف بلند میتونیم ذکر کنیم برای بعثت انبیا که در قرآن کریم به تعابیر مختلف ذکر شده. در جایی در قرآن کریم میفرماید خداوند متعال پیامبران را مبعوث میکند تا زنجیرها را از دست و پای مردم بردارد. چقدر حماسی، جهانی و اجتماعی، چقدر. و ما اینا را همه را بخوایم محدود کنیم به مکارم اخلاق، یعنی اون بخش از اخلاقی که بزرگواران است، ما اومدم فقط برای همین، نمیشه قبول کرد دیگه. حالا این اگر سندم داشته باشه ما میتونیم سرش حرف بزنیم، ولی نمیشه. یه سندم که الحمدلله نداره. چقدر میدونی من با احتیاط میگم این، چقدر با احتیاط میدونی؟ از ترس چی؟ از چه؟ از ترس چی من اینقدر با احتیاط طرف این حدیث میرم که نه از نظر دل سند به سادگی میشه پذیرفتش، نه از نظر دلالت میشه به سادگی این روایت رو پذیرفت. چرا من با احتیاط؟ آن رد کن بره دیگه روایت دیگه، بگو این روایت درست نیست. آقا من جرأت نمی کنم، شما بگو، من نمیگم. اینا داری خودتو میکشی یه معنای درستی براش درست بکنی؟ و بگو روایت معتبری نیست دیگه، بذار کنار. ابو هریره حرف بزنه دیگه، این دیگه مالی نداره که. بگو دیگه. نه من نمیتونم بگم، من جرأتشو ندارم. حالا گفتیم تا حالا، ولی حالا اصلا به فرض بفرمایید من جرأتشو ندارم. از ترس چی؟ از ترس کی من جرأت ندارم؟ بگید آقا یک کسی کمک کنه. فکر می‌کنید من از چی می‌ترسم؟ از ترس طرفدارهای اخلاق ضد دین. اخلاق یه طرفدارهایی داره که با اخلاق علیه دین قیام میکنن. اونها کسانی هستن که اینجاها که میرسه انگار مثلا خدا رو انکار کردی. چجوری با اخلاق علیه دین قیام میکنن؟ آقا ما این میشه با اخلاق، یعنی با اخلاق واقعی که نه نمیشه، من قبول دارم، ولی با اخلاق میشه علیه خدا، علیه ولی خدا و علیه دین خدا اقدام کرد. مثال میزنید یا من مثال بزنم؟ فکراتون رو بکنید، الان یه لحظه وقت دارید. چی شد بالاخره؟ من مثال بزنم؟ خب باشه، خودم مثال میزنم. علیه دین خدا مثال بزنم. میگه چرا ارث زن با مرد فرق میکنه؟ این چه تبعیضیه؟ بارکالا، تو چقدر عدالتگرا شدی بابا. ایول، حکم خدا اینقدر عدالت توش نیست؟ نه بابا، ایول دیگه. اینقدر بعضی ها طرفدار اخلاقن به خاطر این اخلاق بعضی از احکام خدا رو نمیپذیرن. چند تا نمونه دیگه مثال بزن. اون مثال های دیگر هم جرات نمیکنم بزنم. خیلی امشب من ترسم زیاد شده، نمیدونم چرا. چی بگم ای خدای من؟ قیام میکنن علیه ولی خدا. حالا کم کم داریم میرسیم به اصل بحث. پیامبر گرامی اسلام فرمود ما اوزی احد مثل ما اوزید، احدی به اون اندازه که من اذیت شدم اذیت نشد. پیغمبر اکرم کجا اذیت شد؟ اون جاهایی که خیلی اذیت شد، اون جایی نبود که شکمبه شتر بر سر پیامبر خالی میکرده. اون جایی خیلی اذیت شد که اومد گفت یا رسول الله چرا عدالت رعایت نمی کنی در تقسیم غنایم؟ عدالت گرایی خوبه دیگه، یک گرایش پسندیده اخلاقی. عدالت گرایی، با عدالت گرایی علیه پیغمبر قیام کرد. رسول خدا بهش فرمود که غضب کرد، فرمود من عدالت رعایت نمی کنم، کی پس باید عدالت رو به شما توضیح بده؟ بعد فرمون تو کسی هستی که علیه علی ابن ابی طالب روزی به حکم قرآن قیام خواهی کرد. این آدم بعدها شد رئیس خوارج. علیه ولی خدا، علیه خدا بعضی ها قیام میکنن. چی میگن؟ میگه این خدا چه وضعی درست کرده؟ اون آدمی رو که فلج آفریده؟ بابا کاسه ازش داغتر. خدا ظلم کرد به بندگانش و تو فهمیدی و تو مچ خدا رو گرفتی و حالا به خدا اعتراض داری؟ نه دیگه، می فکر کن. حالا بعضی ها به عنوان یه شبهه، یه سوال علمی مطرح میکنن، میگه حالا من نمیفهمم آیا این تبعیض نیست؟ من خدا رو قبول دارم. اما سوال میکنه، آدم جوابشو میده. ولی بعضیا بیدین میشن سر این چیزا. یه نفر هست واقعا یه فیلسوفیه برای خودش، من حتی پیش شاگردی کردم، خیلی واقعا فلسفه دان قهاریه. فلسفه غرب فوق‌العاده وارده. ایشون یه زمانی اصلا طلبه بود یا در طلبگی میخوند، استعداد فوق‌العاده سرشاری هم داره تو بعضی از زمینه ها، اصلا تو حوزه تدریس میکرد. خودش میگه من یه زمانی مرید حضرت امام بودم و شهید مطهری، بعدن اومدم 6 تا مرحله برای خودش میگه، الان دیگه سر و صورتش هم نگاه کنی کاملا غیر متدینان است، اصلا اون یه ذره بوی اسلام مسلمی نمیده. میگه الان رسیدم به این که عقلانیت و معنویت با دینداری نمیسازه. جالبه، خب چه نتایج جالبی رسیدی. نمیشه آدم دیندار باشه بعد بخواد عقلم داشته باشه. واقعا همین عقلی که تو قرآن اینقدر تحویل گرفته، ایشون میگه دیگه من این معنویت هم با دینداری نمیسازه. خیلی این آدم مرید اخلاقه. جالبه من یکی از صحبت‌های ایشون رو، صحبت‌های اخلاقی ایشون رو بگم. ایشون میگه که من به 6 دلیل ثابت می‌کنم برای شما ازدواج کردن یک کار غیر اخلاقی. بابا دیگه اخلاق، میگیم چرا؟ حالا دلایلی میاره که من چون ایام ماتمه نمیخوام موجب تفریح شما بشم. این سادگی که من میگم نمیگه ها، یه جوری میگه متوجه نمیشه از کجا خوردی، ولی میگه مثلا شما ازدواج بکنی، بعد از مدتی همسرت برات ممکنه ساده بشه، عاشقش نباشی، نگهش بداری کار غیر اخلاقی کردی، نگرش نداری طلاق بدی کار غیر اخلاقی کردی، پس از اول ازدواج نکن. بابا اخلاق، بچه دار بشی، بچه در این هوای آلوده، در این فضای آلوده خوب تربیت نمیشه اگه بچه دار بشی. ازدواج بکنی لابد بچه دار خواهی شد، اینم غیر اخلاقیه. یک بچه ای رو فرستادی در یک فضایی که صحیح نیست. حالا دو تا شو من گفتم، 4 تا دیگه شم اضافه میکنم، 6 تا یا 7 تا نمیدونم چند تا دلیل. بعضی اینقدر مرید اخلاق میشن که به خاطر اخلاق خدا رو میذارن کنار، دین رو میذارن کنار، ولی خدا رو میذارن کنار. اینا آخر عاقبتشون چی میشه؟ شما میدونید چی میشه؟ یه نمونهشو گفتم، کسی که از یک اعتراض اخلاقی به پیامبر اکرم کرد آخر عاقبتش چی شد؟ شد جزو خوارج. نمونه های دیگه هم ذکر کنم بد نیست. بعضی چقدر اخلاقی میشن، ای خدا. شما به من نمیگی که مثل این که امشب شب رحلت پیامبر گرامی اسلام میخوای علیه اخلاق صحبت کنی؟ نه، فقط مثل این که من میگم واقعا علیه اخلاق نمیخوام صحبت کنم، من میخوام علیه کسانی صحبت بکنم که به بهانه اخلاق علیه دین قیام میکنن. برای اینکه خیالات راحت کنم، بحث محکمیه. شما میدونید امام صادق علیه السلام فرمود خون به جگر امام زمان ارواح الله الفدا بعد از ظهورش میکنن. با چی؟ با همین گزاره های اخلاقی علیه امام زمان هم قیام میکنن. البته امام زمان تعارف نداره، گردنشون میزنه. حالا یه نمونه شو بگم. کشته ها و تکه پاره شده انسان ها 4000 تا فکر کنم بودن در جنگ جمل رو زمین افتاده بودن. یه نفر از اصحاب امیرالمؤمنین، آقا همه تون دارید گوش میدید، ولی من میخوام یه بار دیگه ازتون سوال کنم، دقیق دارید گوش میدید اینجا رو؟ خیلی دقیق. همین، خیلی باید بیشتر دقیق گوش بدید. نها کنید کشته ها رو زمین افتاده، هیچ کی خوشش نمیاد این صحنه ها. یکی از یاران امیرالمؤمنین تو جنگ شرکت کرده، از کنار کشته ها که رد شد جلوی امیرالمومنین ناراحت شد. خب همه خوششون نمیاد، من کیو از آدم کشتن خوشش میاد؟ برگشت گفت یا علی درست کاری کردیم، حالا ما که زدیم و کشتیم درسته؟ اخلاقی تر از امیرالمومنین شده. شناسنامه آقا رو بقیهش رو بگو، حالا دیگه تاریخ دیگه گذشته بگو، نمیخوای بگی حالا ببینیم آیندهش چی میشه، بگو چی شد آیندهش. ایشون یکی از نیزه‌دارهای سرهای بریده کربلا به سمت کوفه و شام بود. اونجا میگه اینا درسته؟ الان سر اول فضل عباس میبری دیگه درست داره؟ بعضی ها اینجوری هست. به طرفداری از اخلاق. شما میدونید ابو جهل که دشمنی میکرد با پیامبر گرامی اسلام، میخواست پیغمبر اکرم رو به قتل برسونه، یکی از کلیدی ترین حرفهاش علیه پیغمبر چی بود؟ خبر دارید که یک گزاره اخلاقی رو مطرح میکرد؟ اتفاقا گزاره اخلاقی خیلی خوبی هم بود. میگفت آرامش، میگفت چی؟ تفرقه ایجاد کرد در جامعه. بفرمایید. راست میگه، تفرقه خوب نیست. ولی تفرقه کی ایجاد میکنه؟ خب همه حرف حق رو گوش بدید تفرقه ایجاد نشه. تا وقتی میگی وحدت خوبه تفرقه بده، خب کاری نکردی هنوز، هنوز چیز اتفاقی نیفتاده تو عالم. ولی وقتی که یه دفعه ابو جهل علیه پیغمبر میفرماید تفرقه بده، اصلا آدم تفرقه خوشش میاد. اینا یعنی سوء استفاده از اخلاق. بحث پیچیده شد یا نه؟ بفرمایید. نه بفرمایید دیگه. بله؟ بله؟ کار به جایی باریک داره میکشه. دقت میکنیم؟ علیه دین خدا، علیه پیامبر خدا، علیه ولی خدا، علیه خود خدا، گاهی بعضی ها قیام میکنن با گزاره های اخلاقی. شما میدونید شیطان پرستایی که اخیراً مد شده رواج پیدا کرده، میگن بعضی ها شیطان پرستن، اصلا شما مؤمنین که ممکن باور نکنید بعضی ها شیطان پرست باشن. میدونید در دفاع از خودشون چه حرفایی میزنن؟ بعضی وقتا حرفای خوبی میزنن. من اونا نمیگم که بخوام شو به حرفگری بکنم، ولی از همین جنسه. همین کلن فقط گفته باشم بهت، شیطون پرست میشن، آدم کش میشن، ولی با گزارهای اخلاقی. تروریستای سوریه جمع شدن با همینجور گزارهای اخلاقی سر میبرن، این آب خوردن، عکس گرفته با سرهای بریده دارن توپ بازی میکنن. بله میشه استفاده کرد، میشه سوء استفاده کرد. دوستان من مواظب باشید، آخر الزمان سوء استفاده از اخلاق علیه دین بیشتر میشه. یه بار دیگه بگم این جمله رو، همینجوری داری من نگاه میکنی فکر میکنی جمله هم همون تموم نشده؟ تموم شد، همونی که بود گفتم. آخر الزمان سوء استفاده از اخلاق علیه دین چقدر میشه؟ بیشتر میشه، به حدی که بعد از ظهور هم میگن نسبت به امام زمان علیه السلام حرف مشهوری که میزنن تو روایات هست، میگن ایشون پسر پیغمبر نیست، پسر پیغمبر اینقدر بیرحم نمیشه اینقدر آدم بکشه. بارحم اخلاقی. حواسمون جمع باشه. خون به جگر پیامبر اکرم کردن. من یه نمونه بگم عجیبه به خدا قسم. آقا اینا قصه داره یا نه؟ اینا که من به شما میگم قصتون میاد یا نه؟ بفرمایید. اینا دردهای دل پیغمبر اکرمه. بله به پیامبر گرامی اسلام تیراندازی نکردن. مثلا در جنگ ها چرا؟ 70 زخم بدن شریف پیامبر گرامی اسلام برداشت در جنگ احد یا بیشتر. ولی پیامبر گرامی اسلام علی ظاهر با تیر و نیزه و شمشیر به شهادت نرسید، اما این زخم زبانه ها که به قلب پیغمبر اکرم می زدن. مثال خیلی عجیب خداوند متعال در سوره حجرات داره، در سوره های دیگر قرآن داره، فرمود اینقدر مزاحم پیغمبر نشید. دقیقه یه دفعه میاد در خونه پیغمبر، دقیقه یه دفعه صداش میزنید، وقتشو میگیرید، بذارید استراحت بکنه، احترام بذارید بهش. او حیا میکنه، او نمیتونه با شما راحت برخورد بکنه، او شما رو رد نمیکنه، او بزرگواره، ولی شما احترام بذارید. آقا اصلا خداوند متعال فرمان داد من بعد هر کسی میخواد پیغمبر اکرمو ببینه صدقه بده. حق ویزیت گرفتن یکمی کنترل بشه. اونطا نه اینکه پیغمبر بخواد این پولا رو جمع بکنه. پیغمبر پولا رو میخواد چیکار؟ پیغمبر گرامی اسلام خودشون پول خرج میکردن برای مؤمنین. صدقه بده. در بعضی از روایات هست تنها کسی که صدقه میداد و میرفت کی بود؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بعد از اون دیگه کسی سراغ پیغمبر رو نمیگرفت مگر پیغمبر اکرم خودشون بیان مسجد صحبت کنن. به خاطر پول دیگه نرفتن. تا اینجاش ربطه به بحث ما نداشت. بعد امیرالمؤمنین صدقه میداد میرفت که امر خدا رو اجرا کرده باشه، که احترام پیغمبر خدا رو حفظ کرده باشه. بگی یا رسول الله من از همه مال دنیا میگذرم به خاطر دیدن روی زیبای تو. به خاطر شما فهمید چی گفتن؟ گفتن از نظر اخلاقی این کار علی ابن ابی طالب صحیح نیست. این موجب شد کسانی که پول نمیدن رسوا بشن. علی هم نباید میداد. بابا اخلاق.
چی میگه خدا؟
خداوند متعال این حکم رو نسخ کرد، فرمود باشه دیگه نه بدون صدقه برید مزاحم پیغمبر بشید. توجه دارن دوستان؟ ولی احترام بگذارید، اذیت نکنید، محترمانه صدا بزنید. گفتن علی ابن ابی طالب کار غیر اخلاقی کرد. چرا؟ بابا ایشون صدقه داره میده، احترام به پیغمبر میذاره، کار اخلاقی بالاتر از این احترام به پیغمبر میذاره. میگه ایشون وقتی که میره صدقه میده آبرو اونایی که صدقه نمیدن رو برده. ببخشید احترام گذاشتن به دیگران کار اخلاقیه، احترام گذاشتن به پیغمبر اکرم کار اخلاقی نیست؟ در همین چند مثال روشن شد که چه سوء استفاده هایی میشه از اخلاق کرد. روشن شد یا بازم بگم؟ بفرمایید قبول کردیم دیگه، خواهش میکنم. بله میشه سوء استفاده کرد از اخلاق یا نه؟ به امیرالمؤمنین علی علیه السلام چی میگفتن؟ لا اله الا الله. بگم خدا لعنتشون کنه، بگم چی بگم آخه؟ میگفتن یا علی تو چقدر حریصی به حکومت، آدم نباید اینقدر دنبال حکومت باشه. آقا امیرالمؤمنین میفرمود من کجا حریصم به حکومت؟ حکومت از آب بینی بزی که عطسه بکنه پیش من بی ارزش تره. حکومت برای همه عالم چه ارزشی داره؟ من دارم حکم خدا رو اجرا میکنم. با حربه اخلاق علیه علی ابن ابی طالب حرف می زدن. آقای من کجای کاری؟ یه دعا کنم یه چند تا مثال از زمان خودمونم بزنیم، بد نیست، چطوره ها؟ خدایا دست و زبان و گردن و پا و گوش و چشم کسانی که از اخلاق سوء استفاده می کنن علیه دین، علیه اولیاء دین قطع بگردان، یعنی تکه تکشون بفرما. خدای من در این فتنه 88 که امشب 9 دی دیگه مردم 9 دی جمعش کردن فتنه رو، در این فتنه 88 چه اتفاقی افتاد؟ با گزاره های اخلاقی فتنه شروع شد. اصلا گفتن چی؟ تقلب شده خیلی بده. آقا تقلب خیلی بده است یه گزاره اخلاقی است. یکی از فتنگرا گفت چی؟ تو زندان به دختر مردم تجاوز شده؟ رئیس جمهور فرانسه و بعد رئیس جمهور اسرائیل قاسب براش کف زدن. خب البته تجاوز به دختر مردم تو زندان چه بیرون زندان فرق نمی کنه، به هر حال خیلی کار غلطیه و معلومه. گزاره اخلاقی با گزاره های اخلاقی. آدم کشتی؟ آدم کشتی؟ وای وای. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ببخشید یه آدم تو خیابون کشته بشه این ظلمه، درسته. این که یه نظامی رو کسی متهم بکنه به یه جرمی که نکرده که موجب دخالت بیگانگان در این کشور بشه در نهایت، اون ظلم نیست؟ این ظلم نیست. قرآن نفرمود الفتنه تو اشد من القتل؟ قرآن خوندم الان براتون، فتنه بدتر از قتله. آقا اگر یک کسی رو به قتل رسوندن باید چیکار کنی؟ باید بکشیش. قرآن میفرماید فتنه گرا رو باید چیکار کنی؟ توضیح بدید الان برای من، توضیح بدید حکم قرآن برای برخورد با فتنه گرا چیه؟ توضیح بدید دیگه، چقدر شما اخلاقی دارید میشید خود نکرده. چیکار باید کرد فتنه گرا رو؟ شیوه مجازاتشون رو توضیح بدید. احسن. دست و پاش، یعنی دست راست با پای چپ قطع کنید. بابا این خیلی بیرحمیه. تو آیات قرآنه، روایت هم نیست که بگی بالا پایینش بکنی رو سندش حرف بزنی. چجوری فتنه میکنن؟ با گزاره های اخلاقی علیه دین. زمان امیرالمومنین هم همجوری فتنه میکردن. شما برای من توضیح بدید خوارج چرا علیه امیرالمومنین قیام کردن؟ حرف آخرشون، حرف حسابشون چی بود؟ یه نفر از دوستان بفرمان آقا کمک کنید دیگه، چی گفتن؟ این حرف آخرشون بود. حرف اولشون که سرش دعوا شد چی بود؟ گفتن یا علی ابن ابی طالب ما اشتباه کردیم حکمیت رو به تو تحمیل کردیم، تو هم اشتباه کردی حکمیت رو پذیرفتی، ما استغفار کردیم، تو هم استغفار کن. استغفار نمی کنیم باید می جنگیم. بابا چه بچه های خوبی بودن، تقاضای توبه داشتن. خود توبه که چیز خوبیه. یا علی ابن ابی طالب شما هم استغفار کن. آقا هم اومد پیششون فرمود استغفر الله من کل ذنبی، من کلا استغفار میکنم. بابا این امیرالمومنین که فداش جام هر شب داره استغفار میکنه، گریهاشو که میبینید که بابا شما دیگه چقدر اخلاقی شدید. ولی گفت، ولی بعدن یه کسی مشت اون دو قصه ای شد، گفتن یا علی از این گناه حکمیت آقا فرمود من گناهی انجام ندادم، شما من تحمیل کردید، من تحمیل شد بهم، تحمیل شد بهم. گفتن توبه کن. آقا شما تحمیل کردید، شما تعیین کردید، شما اومدید گفتید باید الان مذاکره کنی و الا میکشیمت، شما گفتید. چرا ابو موسی اشعری؟ شما تعیین کردید ابو موسی اشعری رو، من وظیفم بود با شما همراهی کنم، حالا ما اشتباه کردیم، ما توبه. خب شما اشتباه کردید، شما توبه بکنید. تو دین که نباید من بدعت بگذارم که یک چیزی که گناه نیست من ازش استغفار کنم که دینم خراب کنم به خاطر دل شما. خدای من، ولی اگر شما تنهایی می نشستی گوش می کردی حرف خوارجو، باور کن قبول می کردی ازشون. حالا خوارج اومدن قیام کردن امیرالمومنین، هر چی نصیحت میکنه مگه اینا کنار میان؟ آخر سر جنگ شد، کشته شدن، کم کم یه عده جدیدن علیه امیرالمومنین. دیدی چقدر آدم کشت؟ 4000 تا. کوفه مگه چند نفر بوده 4000 تاشون کشته شده دست امیرالمومنین؟ چهار هزار تا. یکی از کسانی که برید بعد از این قصه کی بود؟ بعد از قصه خوارج برید از علی ابن ابی طالب، از مریدان درجه یک امیرالمومنین بود. کی بود؟ ابن ملجم مرادی. بغض علی رو کم کم به دل گرفت، گفت آقا درست عمل نکرد، البته من محترمانش رو میگم، اینو چی کار میکنی؟ چجوری باید آقا عمل کنه؟ حرفتون رو گوش میدم میگی گناه کردی، حرفتون رو گوش نمیدم میگی گناه کردی. چیکار؟ اون وقت اینجاها بود که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود این طبیب دردهای بی درمان شما خسته شده از دست شما، این کسی که از چاه آب میکشه بیرون تا شما رو سیراب کنه بازواش دیگه نمیکشه. صدا زد یا رسول الله منو از دست این امتت خلاص کن. آقا رسول خدا در اون رویای صادقه فرمود علی جان نفرینشون کن. علی ابن ابی طالب دست برد بالا، صدا زد خدایا علی رو از این جامعه بگیر. اصلا دیگه علی امیرالمومنین نه راه پیش داشت نه راه پس، اصلا هیچ کاری دیگه نمیتونست بکنه. جنگ بکنه یه عده معترض، صلح بکنه یه عده معترض، صبر بکنه یه عده معترض، عجله کنه یه عده معترض. همه هم با گزارای اخلاقی میان وسط، نمیخوان عرق خوری بکنن که. یکی میگه عدالتت کو، یکی میگه رحمت کو، یکی میگه انصافت کو، یکی میگه قرآنت کو، یکی میگه او.
مواظب باشید با گزاره های اخلاقی سرمونو کلا نگذارن، ما رو ضد انقلاب نکنن. متاسفانه بعضی ها در طول این 30 و چند سال بعد از انقلاب با گزاره های اخلاقی ضد انقلاب شدن. صدر اسلام هم دقیقا همین اتفاق افتاد. از اون اولی که با پیغمبر اکرم مخالفت کردن گزاره های اخلاقی آوردن، تا اون آخر گزاره های اخلاقی آوردن. حالا کی میخواد قضاوت بکنه کی درست گفته کی غلط؟ یکمی پیچیده میشه کار. درسته درسته، یکمی پیچیده میشه. یکمی پیچیده میشه. فقط ما در این جلسه همین رو صحبت کرده باشیم که از اخلاق علیه دین سوء استفاده های زیادی شده، همین کافیه. هم تاریخ اسلام باهاش آشنا میشیم، هم علت قربت پیغمبر رو باهاش آشنا میشیم، هم آماده میشیم برای امام زمان قریب، هرچند مقتدر. وقتی یه آقا امام زمان ارواح الله الفدا پس فردا اینجور آدم ها رو تحمل نکرد، همون اول گردن زد، شما میگی درسته. بچه توضیح میخواد، بهش توضیح میدی، میگی بیاد بگم. سوء استفاده از اخلاق، سوء استفاده از معنویت، سوء استفاده از قرآن، سوء استفاده از قرآن. رب طال القرآن والقرآن یلعنه، قرآن میخونه قرآن لعنتش میکنه. علیه پیغمبر اکرم، علیه، به خدا من مثالهای پیامبری رو نمیتونم بزنم، با اینکه شب رحلت پیامبر گرامی اسلامه، اما دلم به هم میپیچه، مچاله میشه، نمیتونم بگم. علیه امیر المؤمنین، یه مثال درباره پیامبر گرامی اسلام براتون زدم. غنایم رو تقسیم میکردن، به مصلحتی به مردم مکه بیشتر دادن. طرف بلند شد اعتراض کرد، گفت یا رسول الله عدالتت کجاست؟ یه مثال دیگه هم بزنم، خیلی مثال هولناکیه، جزئیاتش هم نمیتونم بگم. پیامبر گرامی اسلام صلح حدیبیه رو امضا کردن، یه عده اومدن اعتراض کردن، خداوند متعال فرمود باید مردم برگردن دوباره باید بیعت کنن. نفر گفت ما بیعت نمی کنیم، اشتباه کردن پیغمبر، باید با اینا بجنگیم. آقا جنگ جهاد مثل که خدا آقا به شما آموزش دادن، آقا جهاد به فرمان مولا باید باشه، صلح هم به فرمان مولاست. بابا تو دیگه کی هستی؟ این آدم رو من مشخصاتش رو بهتون نمیگم. بعد میدونید چه اتفاقی افتاد؟ تا این راضی نشد مردم با پیغمبر بیعت نکردن. فکر کنید مردم زدن در گوشش؟ این آدم بعداً جز به کسانی بود که هیزم در خانه فاطمه زهرا بود. پیامبر چی بگه؟ با گزاره های اخلاقی به جان دین افتادن. بازم یه مثال دیگه بزنم، جنگ جمل شروع شد، آقا داشت یار جمع میکرد، اسامت ابن زید آخرین فرمانده سپاه پیامبر اکرم که جوان 18 ساله ای بود که دیگه الان شده بود 25 سال به اضافه 18 سال میشه چقدر؟ 43 سال دیگه اوج قدرت بدنی و جنگاوریشه، اوج تدبیر و مدیریت. امیرالمومنین فرمود بیا بریم اسامه، بیا بریم. تو این مدت هم بد نبود اخلاقش، خط و ربط اعتقادی و سیاسیش حالا بد میگیم نبود. آقا فرمود که بیا بریم. اسامه ابن زید گفت یا امیرالمومنین من معذورم، ببخشید. آقا فرمود چرا؟ اینم جهاد دیگه. گفت من نذر کردم شمشیر به صورت مؤمن نکشم. بابا اخلاقی معنوی ایمانی چی بگم؟ آقا به بغل دستیش فرمود فلانی تو بیا بریم، این نذر کرده، تو هم نذر کردی؟ اونم نذر که نکردم ولی تردید دارم، جواز مجاز هستیم شمشیر بکشیم. بابا چقدر فقهی هستی، فقهی اون ایمانی، اون یکی اخلاقی. همه دست به دست هم دادن امیرالمومنین رو بکشن. پس بگو امیرالمومنین نه فقهیه نه ایمانیه نه اخلاقیه. ها اینجا بود که رسول گرامی اسلام ایستاده بود برای نماز، مردم تو صف نماز نشسته بودن، علی ابن ابی طالب وارد شد، هر جایی میخواد بشینه تا اینا نگاه میکنن علی ابن ابی طالب، شونه هاشونو به هم میچسبونن نمیذارن علی بشینه. آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود جلوی چشم من با اهل بیت من این چنین رفتار میکنید، بعد از من چه خواهید کرد؟ زمین و زمان امشب التماس میکنن، زمین و زمان امشب فردا شب، یا رسول الله از دنیا نرو، بچه هات امنیت ندارن یا رسول الله، از این دنیا قدم بر ندار و نرو، کار رو به یک جای دیگری برسان. ولی این شبها رسول خدا تبدار مریض، شاید مثل چنین شبی بود که فرمود قلم و دوات بیارید من وصیتی برای شما بنویسم. اون فرد برگشت گفت ان الرجل نعوذ بالله لیهجر، او داره بی خود حرف میزنه، در حالت احتضار، عقلش سر جای خودش نیست و کاغذ نیارید بنویسه. صدا زد علی جانم، یه عده مشاجره کردن باهاش، چی داری میگی؟ پیغمبر اکرمه، هوش و حواسش سر جاشه، پیغمبر مگه هذیان میگه؟ آقا رسول خدا صدا زد علی جانم این مردم رو از اینجا بیرون کن، میخوام تنها باشم، تحمل درد تب و رنج بیماری برای من ساده تر از تحمل این مردمه. بیرون کردن اونها رو، تا بیرون کردن حسنین آمدن خودشون رو رو آغوش پیغمبر انداختن، میخواست حسنین رو برداره، صدا زد نه علی جانم رهاشون کن. علی ابن ابی طالب عرضه داشت یا رسول الله شما فرمودید محتضر باید سینش باز باشه، دکمه های پیراهنش رو باز کنید به تعبیر ما. فرمود نه، حسن و حسین پاره های تن من هستن، مایه آرامش من هستن، بگذار سرشون رو رو سینه من بگذارن، من با آرامش جان بدم. یا فاطمه زهرا، آیا شما بودی بی احترامی ها رو از پشت پرده شاهد بودی یا نه؟ نسبت به پدر نازنینت رسول خدا غمهایی که در دلش جمع کرده بود با خودش برد در یک دنیا سکوت. بله فاطمه زهرا شاهد همه اینها بود، فریادهایی که پیغمبر نزد همش رو فاطمه زهرا در یک ناله در کوچه بنی هاشم بین در و دیوار سر داد، که مردم مدینه کسی اهل غیرت حمیت درشون هست بیاد به دردهای دل پیغمبر برسه، دریغ از این که کسی به فریاد فاطمه زهرا برسه. هی همیشه با سکوت برقرار شد تا رسید کار به کربلا، اونجا دیگه همه دشمنی ها علنی شد، اونجا دیگه تیرها و نیزه ها و شمشیرها و آتش زدن خیمه ها همه چیز علنی شد، همه جنایت ها علنی خودشون رو نشون دادن و فاصله ها و دشمنی هایی که با پیغمبر اکرم داشتن اونجا نشون دادن. اونجا دیگه رسما دختر فاطمه رو تراب به گردنش انداختن، از این شهر به اون شهر، از این دیار به اون دیار کشاندن. یا رسول الله قدر بچه های تو رو دانستن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا مکر دشمنان به خودشون برگردان، سوء استفاده کنندگان از دین، از اخلاق، از احکام، علیه حقیقت دین، علیه ولی خدا، خدایا ریشه‌کن بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر